أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره ونستغفره ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيئة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وصل اللهم على آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در شب عاشورا همه محبین حضرت ابا عبدالله الحسین و اهل بیت علیهم السلام دوست دارن که بدونن چه منزلتی دارن در این دستگاه و در این درگاه و چه جایگاهی دارن و آیا از یاوران و از یاران و از محبین و شیعیان اون حضرت محسوب میشن و آیا عزاداریاشون مقبول افتاده و آیا اون اثری که باید بر این عزاداریا مترتب بشه به اونها خواهد رسید یا نه. در چنین شبی و با چنین دغدغه هایی و سوال هایی خیلی خوبه که اون موانع یاری حضرت ابا عبدالله الحسین و اون اموری که باعث شد امت از یاری ایشون و از نصرت ایشون دست بکشن مشخص بشه. ما در این شبها میخواستیم همین مطلب رو معین بکنیم و روشن بکنیم که فقط اینطور نبود که افرادی در مقابل حضرت ایستادن یا گروهی در مقابل حضرت ایستادن، بلکه یک جامعه با روابطش، با ساختارهاش، با منزلتهای اجتماعیش بود که در مقابل حضرت ایستاد و حضرت ابا عبدالله درگیر با این ساختارها و با این روابط اجتماعی شد و نه فقط با افراد. و اگر با افراد هم درگیر می شد، این افرادی بودند که می تونستن این روابط اجتماعی رو به کار بگیرن، مردم رو بسیج بکنن، بر محور دنیا جمع بکنن و ابا عبدالله رو در اون جامعه تنها بگذارن. این ساختارها هم فرهنگی بود، هم سیاسی بود، هم اقتصادی بود که حالا به دلایلی ما وارد ساختارهای فرهنگی نشدیم، ساختارهای سیاسی رو توضیح دادیم که چطور قومیت و قبیله گرایی و بعد هم اخلاق پادشاهی و سلطنت که از ایران و روم وارد امت اسلامی شده بود، ندای ابا عبدالله و حق طلبی او رو در اون جامعه بی معنا و بی پاسخ گذاشت. و بعد هم وارد ساختارهای اقتصادی قاتل امام شدیم که چه ساختارهای اقتصادی بود که چنین دنیا پرستی رو رقم زد که مردم اون دنیا رو بر ابا عبدالله ترجیح دادن و عرض کردیم که اون دنیا پرستی یک امر ذهنی کلی نبود، بلکه سطح زندگی و الگوی مصرف امپراتوری های ایران و روم بود که وارد امت دینی شده بود و مردم رو به دنیا پرستی کشیده بود. و عرض کردیم همین امروز همین ساختارها به شکلی بسیار پیچیده تر و خطرناک تر و همه جانبه تر جامعه شیعه رو تهدید میکنه و مانع برای نصرت حضرت ولی عصر و زمین سازی برای ظهورشون ایجاد میکنه. همین ساختارهای اجتماعی که از کفر مدرن و جاهلیت مدرن به دلایلی، به ضعف‌هایی، به ساده انگاری‌هایی در درون خودمون پذیرفتیم، دستاورد بزرگ ملت ایران یعنی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و جامعه شیعه به نظام اسلامی رو در معرض تهدید و براندازی قرار میده و در امر سیاست، فرهنگ، تهذیب و رسانه، در امر اقتصاد، ادبیات توسعه پایدار و همه جانبه و تقسیم کار جهانی و رفاه روزافزون و دائم التزایده که در معرض خطر داده قرار داده انقلاب اسلامی رو و به تبع زمین سازی و یاری نصرت حضرت ولیعصر رو با موانعی روبرو کرده. حالا در شب عاشورا اگر بخوایم این ساختار اقتصادی که امروز همه درگیرش هستیم، همه تحت فشارش هستیم که خطر ایجاد کرده و کارآمدی نظام رو زیر سوال برده و به مردم فشار آورده، امروز چیست؟ اون روز رو هم باید معین کنیم که اون ساختار اقتصادی که به صورت کلی دیشب عرض کردیم چطور مردم رو از یاری ابا عبدالله باز داشت. فقط افراد نبودن که یه دستور صرفی به مردم بدن که از دور امام حسین جدا بشید، مردم هم بگن چشم. نه، مردم در یک بستر پرورش اجتماعی، در یک روابط اجتماعی خاص و کانال بندی ها و جدول کشی های ویژه‌ای قرار می گرفتن که انتهای اون کانال ها و جدول ها کشتن و شهادت ابا عبدالله بود و نه یاری ایشون. یه مقدار اینو در شب گذشته توضیح دادیم. امشب میخوام تفصیل بیشتری درباره ساختارهای اقتصادی قاتل امام عرض بکنیم. عرض کردم همه دوست دارم بدونن چه وضعیتی در دستگاه ابا عبدالله دارن و چه موانعی برای عرض ارادت بالاتر و خدمتگذاری بهتر در مقابلشون هست. این شاید با این نامه‌ای که ابا عبدالله به احنف ابن قیس نوشته و پاسخی که او نداده و ابا عبدالله روشن بشه. احنف ابن قیس کسی بود که ابا عبدالله الحسین در به او و چند نفر از بزرگان قبائل بصره نامه نوشت و اونها رو به سمت خودش دعوت کرد. اینم مسئله جالبیه که حضرت خودشون نامه به کوفیان ابتداعا ننوشتن، کوفیا به حضرت نامه نوشتن. حضرت هم وقتی نامه ها زیاد شد پاسخ داد و گفت من مسلم رو میفرستم، اما به رؤسا چند نفر از رؤسای قبائل بصره خودشون نامه نوشتن که یکی از این رؤسا احنف ابن قیس بود. این احنف ابن قیس از اون مسلط‌های به روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی اون زمان بود. با همه خلفا رفت و آمد و بدبستان و همراهی و همکاری داشت. به عنوان فاتح خراسان و هرات شناخته میشه. فراری دهنده یزدگرد ساسانی و در هم شکننده ضربه آخر به امپراتوری ساسانی رو او در جنگ های فتح ایران وارد کرد. در جنگ جمل به امیرالمومنین کمک نکرد، اما امیرالمومنین از او خواست که همراه با سپاه عایشه نشه و او قبول کرد و بعد در جنگ صفین و همراه حضرت رفت به جنگ معاویه و یه نقش هایی هم در ماجرای حکمیت داشت. بعد از حکومت یزید با عبیدالله ابن زیاد بیعت کرد، چون عبیدالله خودش یه ندای استقلالی نسبت به یزید مطرح کرد، بعد از یزید مطرح کرد، با عبیدالله بیعت کرد. بعد عبیدالله با او همکاری نکرد، رفت با مصعب ابن زبیر، با عبدالله ابن زبیر بیعت کرد، بعد با مصعب بیعت کرد، با مختار جنگید. خلاصه در کوران حوادث سیاسی و فرهنگی و اقتصادی اون زمان بود، از آگاهان به روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی اون دوران بود. حضرت به این و چند نفر از دیگه از رؤسای قبائل نامه نوشت، اینها رو به خودش و به نهضت خودش دعوت کرد. شما حساب بکنید که، فرض بکنید که، تصور بکنید که ابا عبدالله در این شبهای محرم شما رو و مردم قم رو و ملت ایران رو نامه بنویسه و دعوت بکنه به سمت خودش. حضرت نامه نوشت، دعوت کرد او رو. او اولا که پاسخی نداد به نامه حضرت. طبق نقلی که در مکاتیب الائمه جلد 1 صفحه 528 هست، پاسخ نداد به نامه حضرت، ولی یه جمله ای گفت، یه جمله ای گفت که میتونه خیلی خلاصه و موجز اون صحبتهایی که ما درباره ساختارهای اجتماعی قاتل امام عرض کردیم خیلی موجز توضیح بده، چون این شخص هم کاملا در کوران این روابط و ساختارها و به کارگیرنده اونها و حرفه‌ای در اون در این امور بوده. یه جمله ای گفت که قد جربنا آل ابل حسن، ما خاندان علی ابل حسن علی ابن ابی طالب رو امتحان کردیم، تجربه کردیم، باشون همراه بودیم، جنگ جمل گفتن کناره گرفتیم، جنگ صفین باشون رفتیم، تو حکمیت و ابو موسی اشعری اعتراض کردیم، خلاصه تو این با این خاندان کار کردیم، کار سیاسی، کار فرهنگی، کار اقتصادی کردیم. قد جربنا آل ابل حسن، ما اینها رو امتحان و تجربه داریم درباره شون. فلم نجد عندهم ایالتا للملک ولا جمعا للاموال ولا مکیدتا فی الحرب. در سه تا فراز اشاره کرد به این که چه ساختارهای اجتماعی هست که این جامعه سال 60 هجری و قبل اون و بعد اون بر این اساس میچرخه و بر این اساس کار میکنه و بر این اساس مردم رو بسیج میکنه و آل ابوالحسن و خاندان امیرالمومنین این ساختارها رو به رسمیت نمیشناسن و میخوان اینها رو بشکنن و لذا نمیشه با اینها کار کرد، نمیشه با اینها کار کرد. اینها ساختارهای اجتماعی، خیلی هم عبارتش اصلا ناظر به فرد هم حتی از نظر ادبی ظاهری هم نیست، اصلا ناظر به افراد نیست. فلم نجد عندهم ایالتا للملک، ما ندیدیم که اینا اهل سیاست ورزی نسبت به ملک و حکومت باشن، پیش اینها پیدا نکردیم سیاست ورزی نسبت به ملک و حکومت رو. و البته از عبارت دقیقی هم استفاده میکنه، ملک، ملک خصوصا وقتی در کنار خلافت و امامت قرار بگیره به معنی پادشاهی یا سلطنته، همون که عرض کردیم نبی اکرم هم در خطبه قدیر گفتن سیجعلون الامامت بعدی ملکا، بعد از من امامت و خلافت خدای متعال رو به پادشاهی و سلطنت تبدیل میکنن. این هم همین عبارت ملک رو گفت. اینا اهل سیاست ورزی ملک محورانه و پادشاهی و سلطنت آلود نیستن، در حالی که معاویه از سال 40 تا 60 همین اخلاق پادشاهی ایران و روم رو به مذاق مردم و امت دینی چشاند و نشاند. این ساختارها رو مهندسی کرد معاویه، مردم رو بهش مأنوس کرد، در این کانال کشی ها و جدول کشی ها قرار داد، اخلاق پادشاهی ایران و روم که قدس به کفر و ابرقدرت کفر مادی اون زمان بودن و به جامعه اسلامی با روکشی از مذهب و نفاق آلود وارد کرد. اما آل ابوالحسن لم نجد عندهم ایالتا للملک، اینا اهل سیاست ورزی پادشاهانه و سلطنت مآبانه نیستن. بله، ابو عبدالله الحسین از ابتدا هم قرار نبود با اخلاق پادشاهی و سلطنت ایران و روم و قطبهای مادی قدرت و ساختارهای دنیا پرستانه سیاست کار بکنه. نبی اکرم اصلا بر ضد همین اخلاق قیام کرد، همونطوری که توضیح دادیم مفصل در شبهای گذشته. و منافقین کاری که کردن ساختارهای الهی قدرت رو که نبی اکرم بنیان گذاشته بود با نفاق از هم پاشوندن تحت عنوان شورا و بعدم تحت عنوان ملک و پادشاهی. بله، ابا عبدالله الحسین اهل اخلاق سلطنت مآبانه و پادشاهی در سیاست ورزی نیست. گفت لم نجد عندهم ایالتا للملک، جواب نداد نامه نصرت طلبی و یاری خواهی ابا عبدالله رو، مستند کرد که آقا ساختارهای اجتماعی و سیاسی قدرت اونجوری نیست که اینها بخوان باهاش سلوک بکنن، اینا این ساختارها رو قبول ندارن، این اخلاقها رو نمیپذیرن بر ضد این ساختارها شورش کردن و مردم و نخبگان و رؤسا و اشراف هم اهل همین ساختارها هستن. ابا عبدالله الحسین فقط برای اینکه به من و شما نماز یاد بده و به اون فرد روزه و اون فرد حجاب، برای اینا فقط قیام نکرد، قیامی که گستره تاریخ رو پوشونده درباره معادلات قدرت و اقتصاد و ثروت و الهی کردن اونها کار کرده. این عظمت اون قیام رو نیاریم در صرفا احکام فردی محدود بکنیم. لذا همراه نشدن، گفتن ساختارا با شما نیست، روابط اجتماعی یه طرف دیگه رفته. ولا مکیدتن عن الحرب، اینا اهل حیله و حق بازی در جنگ نیستن، امان بدن بعد امانشون رو بشکنن و بکشن طرف رو، آب رو بگیرن و بعد آب رو نرسونن به دشمن و جلوی دشمن رو بگیرن. همه اون اخلاقهایی که در جنگهای معاویه و عبیدالله و اینا بود، حضرات اهل این نبودن. امیرالمومنین اون شریعه رو گرفتن، پس گرفتن از سپاه معاویه، میخواستن راه ببندن، گفتن نه ما مثل اونا عمل نمی کنیم. به هانی امان داد عبیدالله، بعد آورد در قصر او رو کشت. اهل این اخلاقا نیستن، در حالی که جنگ وقتی که شما قیام بکنی حتما مبارزه و جنگ و درگیری فیزیکی در میانه. اینا اهل کید و مکر و فریب و حیله در جنگ نیستن، شکست میخورن، ما با اینا قیام نمی کنی. پذیرش ساختارهای اجتماعی به حدی رسیده که به اون سمت رفته، اینا هم میخوان این ساختارها رو بشکنن، شکست خواهن خورد چون مردم همراهشون نیستن، نخبگان همراهشون نیستن. و از همه مهمتر که ساختارهای اقتصادی قاتل امام رو توضیح میده، میخوایم امشب اون رو توضیح بدیم و بعد ساختارهای اقتصادی برانداز نظام رو توضیح بدیم، این تیکه است. ولا جمعن للاموال، لم نجد عندهم جمعن للاموال، ما ندیدیم تو دم و دستگاه ولایت و امامت و در خاندان ابوالحسن و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب تمرکز ثروتی باشد، جمع آوری مال دنیا و پول و مال باشه. اگه پول جمع نکنن، مال جمع نکنن، چجور میخوان مردمو به سمت خودشون مایل بکنن و جذب بکنن؟ اونم در جامعه‌ای که به شدت پول مهم شده. چرا؟ چون عرض کردیم الگوی مصرف پادشاهان ایران و روم با فتوحات اسلامی اومده تو زندگی مردم، گران است، پول لازمه. دنیاشون یه دنیای ساده‌ای نیست که بگیم گرفتار یه گرسنگی و تشنگی و اینا شدن، میخوان دنیاشون حل بشه. نیازهای فطری نیست، نیازها در سطح الگوی مصرف ایران و رومه. اینها رو به کام مردم چشوندن، مردم اینها رو میخوان و میطلبن. خودشون ائمه نفاق و معاویه و امثال او و یزید خودشون در درجه اول مصرف کننده همین الگوی مصرف مصرفانه و دنیا پرستانه هستن. این اخلاق رو تو جامعه جاری کردن، همه رو به این تحریک میکنن و مردم رو میخوان جذب کنن، پول پخش میکنن بین بزرگان و اشراف و قبائل و پایین دستی ها تا به اینا جذب بشن، بگن اگه این زندگی دنیایی رو میخواید ما پولش رو بهتون میدیم به شرط اینکه با ما همراه بشیم. اما امیرالمؤمنین و خاندانش و ابا عبدالله، لا جمعن للاموال، لم نجد عندهم جمعن للاموال، ما تمرکز ثروت تو اینا نمیبینیم، پول جمع نمیکنن. بعد باهاش مردم رو جذب خودشون بکنن، چون اصلا دنبال این نیستن که اون زندگی مرفه مصرف آلود دنیا پرستانه ایران و روم رو به مردم بدن، دنبال اون نیستن. میخوان دنیای مردم به تبع آخرت قرار بگیره، آخرتشون بزرگ و مهم و پیچیده بشه، دنیاشون ساده و کوچک و تابع قرار بگیره. چون دنبال غلبه آخرت بر دنیا، نه حذف دنیا، بلکه محور قرار دادن آخرت نسبت به دنیا و تبع قرار دادن دنیا نسبت به آخرت هستن، اون زندگی رو نمیخوان به مردم بچشونن، لذا پولم جمع نمی کنن که مردم رو به اون زندگی تحریک بکنن. اگه بخوان این کارا رو بکنن، هیچ کی دورشون جمع نمیشه. من احنف ابن قیس نمیرم سمت اینها، پاسخ یاری طلبی حضرت رو نداد. در سه جمله ساختارهای اجتماعی قاتل امام رو به صراحت ذکر کرد. چه چیز مانع نصرت ابا عبدالله شد و قاتل او شد؟ میگه قد جربنا آل ابوالحسن، ما اینا رو امتحان کردیم. لم نجد عندهم ایالتن للملک، نه اهل اخلاق پادشاهی هستن، ولا جمعن للاموال، نه تمرکز ثروت برای به آلاف و الوف رسیدن دنیا و پیچیده کردن لذات دنبالش هستن، ولا مکیدتن ان الحرب، اهل فریب خود در جنگ نیستن. خیلی صریح. اصلا عرض میکنم عجیبه که حضرت به کوفیا نامه ننوشتن ابتداءن، ولی به این قبائل بزرگ بصره ابتداءن نامه نوشتن. حالا شاید هم یکی از حکمتاش این بوده که این بیاد آشکار بکنه این موانع یاری حضرت رو و قاد و ساختارهای قاتل حضرت رو. جمعن للاموال، چه خبر بوده؟ نقل میکنن وقتی امیرالمؤمنین به خلافت رسید، در کتاب القارات سیرت او فی بیت المال، سیره امیرالمؤمنین نسبت به بیت المال که نقل میکنه، میگن امیرالمؤمنین به حکومت که رسید فرمود که عرض کردم فتوحات کرده بودن، غنایم عجیب و غریب از اقصا نقاط شرق و غرب، از اون طرف افغانستان، از این طرف اروپای شرقی، ایران، مرکزهای ثروت و قدرت جهان رو فتح کرده بودن، همینطوری پول و اموال و خراج واسهشون میومد. حضرت فرمودن که حبیب من رسول خدا هیچ چیزی رو برای فردا ذخیره نمی‌کرد. خلیفه اول هم حالا یکی دو سال بیشتر حکومت نکرد، همچین روندی رو ادامه داد. اما از خلیفه دوم او چیکار کرد؟ او برای اینکه این سپاهیان و جیش اسلام رو ترتیب بده به ظاهر، دونت دواوین، برداشت یک دیوانها و دفترهایی رو راه انداخت و بعد این عطاها و این پولها و خراجها و اموال حاصل از فتوحات رو جمع کرد، متجمع و متمرکز کرد، سال به سال پخش کرد، سال به سال پخش کرد اموال رو از این سال برای سال دیگه ذخیره می کرد. یه دفتر درست کرد کیا جنگجو و جهادگر هستن، اسماشون رو می نوشت، سال به سال حقوق ثابت سالیانه از این خراج ها بهشون می داد. پولا جمع می شد، پولا جمع می شد، پولا که جمع می شد همون رؤسا و اشراف قبائلی که با رایزنی اونها حکومت رو از امیرالمومنین قصد کرده بودن، پول که جمع میشه میگن آقا سهم ما کجاست؟ اینا رو میخواد ساکت بکنه، با خودش همراه بکنه و اون الگوی مصرف ایران و روم رو واسه شون چرب و نرم به زبانشون و کامشون بنشانه. پول که جمع شد باقی نموند، وسیله چی میشه؟ وسیله پخشش بینه اهالی قدرت و ثروت و مسلطین بر ساختارهای اجتماعی میشه تا با این همراه بشن. باید جمع بکنه تا بعد بتونه هزینه‌های سنگین الگوی مصرف اینها رو بده. بعد امیرالمومنین فرمود که اما من کار حضرت رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو تکرار خواهم کرد. حضرت از سال به سال عطا پخش کردن، اون نظام عطا و رزقی که عرض کردم، از سال به سال عطا پخش کردن تبدیل کردن به جمعه به جمعه پخش کردن. نقل میکنن هر پنجشنبه جمعه حضرت میرفت بیت المال رو خالی میکرد، بین همه پخش میکرد، حتی آب میریخت و جارو میزد، دو رکعت نافله میخوند، میگفت که شهادت بده که من نذاشتم مال مسلمین در تو جمع بشه و باقی بمونه، من خازن مال نیستم، من متمرکز کننده ثروت نیستم. و مساوی پخش میکرد. زن عرب اومد گفت در کنار زن عجم، حضرت به هر دوتا 25 درهم داد. زن عربه گفت به من و عجم یکی میکنی؟ عرب و عجم رو حضرت گفت بین شما در کتاب خدا فرقی نیست. وقتی به همه مساوی بده اون مال رو، دیگه قدرت خرید الگوی مصرف ایران و روم رو دیگه ندارن اون پول دارا دیگه. وقتی به همه مساوی بده پخش بکنه، یه جا متمرکز نکنه و اعشار بزرگشو به بزرگان نده و به همه عالم اسلامی تقسیم بکنه، قدرت خرید اون الگوی مصرف رو از دست میده اون پولدارایی که تا قبل از این قدرت خرید رو از این طریق بهشون تزریق میکردن. ولی حضرت که دنبال این نیست که اون زندگی چرب و نرم رو و محور قرار دادن دنیا رو واسه مردم بیاره، میخواد آخرت رو محور قرار بده، دنیا رو بکنه بستر و زمینه ای برای آخرت. اما اون الگوی مصرف میاد چیکار میکنه؟ دنیا رو محور قرار میده برای زندگی و آخرت رو میکنه خورده فرهنگ. حضرت از جمعه تا جمعه عطا میداد، بعد حتی یه زمانی با اینکه عطاهای خیلی سنگینی سه بار پخش کرده بود، دوباره از اصفهان که یه اموال زیادی اومد همه رو جمع کرد، گفت بیاد بهتون این عطاها رو پخش کنم. یک دونه نون باقی مونده بود در این عطاها، اون رو هم به 7 قسمت تقسیم کرد، چون اون موقع کوفه 7 تا محله داشت، به هر کدوم از رؤسای قبایل نون صفر شده بود، با پای مبارک به 7 قسمت مساوی تقسیم کرد، به همه مساوی داد که تمرکز ثروتی در جایی نباشه، چون قرار نیست اون سطح زندگی رو داشته باشن. که یا نقل میکنن کپه های سیم و زر جمع شده بود، حضرت مردم رو ازش دور میکرد، تقسیم میکرد بین همه و خودش دست خالی برمیگشت. یا نقل میکنن قنبر اومد خدمت حضرت، گفت شما همه اموال رو تقسیم میکنید. خب یه فرهنگی بود، حدود 22-23 سال این اموال جمع میشد، سال به سال پخش میشد. قنبر اومد گفت من دیدم همه اموالو پخش میکنید، من یه تیکه از اموالو جمع کردم. حضرت گفت اگه از آتش به خانه من میآوردی از این بهتر بود، تمرکز ثروت رو بیاری در خانه من. و با شمشیر زد و اموال رو به چند قسمت تقسیم کرد و دوباره پخش کرد. معاویه چی کار میکرد؟ خلفای قبل از امیرالمومنین چی کار کردن و بعد اون معاویه چی کار کرد؟ حتی میگن کاری کرد که میگن در تاریخ لو سلک به ناس غیر سبیل البذل لختوت فختتافا، اگر راهی غیر از بذل و بخشش بیت المال انجام میداد از بینش میبردن معاویه رو، انقدر که ظلم و نقاط ضعف و پستی های مختلف داشت از بین میرفت. با بذل بیت المال، با اون تمرکز ثروتی که انجام میداد و غیر مساوی تقسیم میکرد و با این عدم تساوی اون کسانی که به حکومتش نزدیک بودن رو بزرگ میکرد، با این مردم رو رام کرد. دنیا پرستی یه مفهوم کلی نبود، با این رفتارها بردن جلو و کار کردن و کاری کردن که اون احنف ابن قیس گفت مردم عادت کردن به جمع اموال و پخشش به صورت غیر مساوی و قدرتمند کردن یه قشر خاص، و اینا پولا رو جمع نمی کنن اصلا که بخوان همچی کارایی بکنن، ما همراهشون نمیشیم. و بعد پول جمع می کرد دیگه، می خواست همه رو بخره، می خواست یزید رو خلیفه قرار بده، ولایت عهدی بکنه، با اینکه همه مخالف بودن، حتی فرزندان عمر و ابوبکر هم با ولایت عهدی یزید مخالف بودن، انقدر که این پست بود، با پول باید این کارو میکرد دیگه، باید پول جمع میکرد که بعد بتونه به بزرگان و مسلطان بر ساختارهای اجتماعی توضیح بکنه و با خودش همراه بکنه. لذا نقل میکنن خرید و فروش بت‌ها رو راه انداخت معاویه. نقل میکنن یه کشتی دیدن این اصحاب و گفتن که این چیه، دیدن یک مجسمه های بزرگ، بت های بزرگ مسی درش هست، گفتن این رو معاویه گرفته و داره میفرسته با کشتی به بلاد هند، اونجا بفروشه پول در بیاره، در حالی که نبی اکرم بت ها رو زیر زمین دفن میکرد، مظهر جاهلیت رو از بین میبرد، این میفروخ پول در بیاره، جمعا للاموال. مکه رو حتی پولی کرد، اقامت در مکه مخصوصا در زمان امیرالمومنین مجانی شده بود، زمین خداست. اگر اشتباه نکنم حتی در روایت هست که ابراهیم خلیل الله خرید زمین مکه تا چندین فرسخ اطرافش رو، و امیرالمومنین هم دستور داد کسی حق نداره از مجاورین مکه، حاجیان بیت الله الحرام، پولی برای اجاره محل و سکونت در مکه برای انجام حج حق ندارن بگیرن. او برگشت همه اینها رو پولی کرد، جمعا للاموال. ساختارهای اجتماعی قاتل امام با تمرکز ثروت و توزیعش به یک قشر خاصی که بتونه روابط اجتماعی رو به سمت اون کسی که به سمت این دنیا پرستان، به سمت این امن نفاق، به سمت این معاویه و یزید جلب بکنه. خیلی کارهای پیچیده ای انجام دادن. اما امروز چی برادرا خواهرا؟ امروز اگر ما بخوایم فرض بکنید مثل ابو عبدالله الحسین که نامه نوشت و احنف ابن قیس گفت بیا کمک من، امروز خود ابو عبدالله یا حضرت ولیعصر به عنوان امام حی حاضر به ما نامه بنویسن بگن بیاد کمک ما میخوایم قیام رو آغاز بکنیم و ظهور رخ بده. چه ساختارهای اقتصادی است که جامعه شیعه رو از کمک به حضرت کند میکنه؟ ما به حمدالله مثل اونها نیستیم و آمادگی هامون رو در سطوحی نسبت به حضرت نشون دادیم، اما در سطوح دیگه ای یه سری موانعی در مقابلمون هست و این موانع هنوز افشا نشده. مشکل اینه، یعنی اگر یک کندی هایی هم هست از روی عمد نیست مثل اون جامعه نفاق آلوده زمان ابا عبدالله الحسین. نه، محبین امیرالمومنین و ابا عبدالله هستن، خون دادن، 200,000-300,000 تا شهید دادن این مردم، انواع تحریم ها رو تحمل کردن برای اینکه پرچم ابا عبدالله و پرچم توحید توسط نظام جمهوری اسلامی جلوی جاهلیت و کفر مدرن به اهتزاز در بیاد و برافراشته بمونه. اما یه ساختارهای اقتصادی افشا نشده برای ما و شما که چرا نمیتونیم در واقع همراهی بکنیم و آمادگی پیدا نکردیم برای ظهور حضرت. تمرکز ثروت و جمع للاموال امروز چطور توسط ساختارهای اجتماعی کفار شکل گرفته؟ خیلی پیچیده تر شده. اصلا اینطوری نیست که حالا یه بیت المال یه جا جمع بکنن یه سال بعد پخش بکنن و مثلا اینطوری، نه نه، اتفاقا چون پیچیده است خیلی‌ها نمیتونن بشناسن و برای شما افشاش بکنن. یک عقلانیت جدید لازمه تا این افشاگری ها نسبت به ساختارهای اقتصادی مانع ظهور محقق بشه و انجام بشه و تازه بشناسن مردم، همونطوری که مردم زمان شاه خیلی هاشون شاه دوست بودن. حضرت امام رحمت الله علیه و قدس الله سره القدوسی تازه اومد افشا کرد مظالم پهلوی رو تا مردم تازه آشنا شدن چطور داره این پهلوی گردهشون رو زیر دست کفار و اجنبی قرار میده و مقدورات شیعه رو در اختیار کفار و ملحدین قرار میده. تازه حضرت امام واسهشون افشا کرد. اون یه مظالم یه فرد بود، خیلی نسبت به مظالم ساختارهای اقتصادی خیلی راحت تر بود، اما ساختارهای اقتصادی پیچیده، همه الان همه متفکرین مثلا غربی و شرقی و اینا هم همه الان ناله میکنن میگن وای بشریت چقدر پول پرست شده، چقدر مادیگرا شده، چه افتضاحاتی در رفتار بشریت هست که قبلا نبود. خب به خاطر اینکه یک ساختارهای اقتصادی پیچیده‌ای در تمرکز ثروت و جمعا للاموال صورت گرفته که اینطور بشریت رو غلیظ کرده در دنیا پرستی. ساختارها چیه؟ بخوایم یه مقدار عینی تر صحبت کنیم. من اسماشو میگم، حالا توضیحاش هم یه مقدار بعد توان جلسه و وقت جلسه عرض میکنم، ولی همین اسمش هم حفظ بکنید خیلی مهمه. مثل یه پارسال هم عرض کردیم اینجا، مثل یه کسی که عزیزش مریض شده بهش یه داروی جدید معرفی میکنه، دکتر نمیدونه این دارو چیه ولی میگه اسمشو حفظ بشم تا برم بتونم از داروخونه خریداری بکنم. تمرکز ثروت و جمع للاموال که بعد توضیح بشه به سمت یه قشر خاص و منافع عموم ذبح بشه در مقابل او، اون قشر خاص یکی شرکته، شرکت ها، بانک ها و برنامه های توسعه. این سه تا به همدیگه به صورت کاملا علمی متصل میشن، هماهنگ میشن، همه جامعه جهانی رو در خدمت یک شخصیت جدید قرار میدن. اون شخصیت جدید کیه؟ سرمایه. سرمایه یه شخصیت و هویت اجتماعی منطقه‌ای و جهانی پیدا میکنه. جمع للاموال، تمرکز ثروت و سرمایه در شرکت‌ها، بانک‌ها و برنامه‌های توسعه. این در جهان اینطوریه. حالا در
ایران بعد از انقلاب اینا چه فضایی واسه شون اتفاق افتاده و چه تغییرات و چه ضربه هایی خوردن و اینا، شبای بعدی یکی دو شب آینده اینا رو باید توضیح بدیم. اما اصل ساختارهای اقتصادی جهانی کفر رو باید توضیح بدیم که تو زندگی ما هم اومده، بدونیم اینا چجوری جمع اندل اموال میکنن، تمرکز ثروت ایجاد میکنن، جامعه رو پول پرست میکنن، جهان رو سرمایه پرست میکنن. شرکت ها چیکار میکنن؟ در شرکت ها میگن هر کسی آورده بیاره سهام بخره، سهام شرکت رو بخره. خب بعد که سهام شرکت رو خرید، میگن که چه کسی مدیریت شرکت رو به عهده داشته باشه، تصمیم گیری درباره اموال شرکت و استراتژی شرکت و تولیدات شرکت. میگن اون کسی که 51% سهام دستش باشه، نصف به علاوه 1، 49% بقیه. اگه من مالک سهام بودم میگن تو مالک هستی ولی اختیار مدیریت نداری، ولی اون 49% سهام دستت باشه. میگه آقا من قبول ندارم، نمیشه، من میخوام مدیریت مالمو در دستم داشته باشم. میگن اشکال نداره، اگه مخالفی بفروش برو، نه اینکه مالتو وردار شرکت به هم بخوره، سهامتو بفروش به یکی دیگه برو که این پولی که اومده اینجا جمع بشه، محل تجمع ثروت. اگر مخالفی با مدیریت و نمیتونی به نسبت به مالت اعمال مدیریت بکنی، نمیتونی مالت رو ورداری ببری و شرکت سرمایهش رو از دست بده. نه، این سرمایه که جمع شد دیگه مثل ناموس این جا کفر مدرنه، میگه این باید همینجا باقی بمونه، بفروش به یک کسی دیگه، او بخره بیاد همین این پوله اینجا بماند، مرکز تجمع ثروت بشود. اسلام آیا همچی چیز رو میپذیره؟ ابدا. حکم فقهی شرکت چیه؟ میگه هر کسی ولو 1% آورده شرکت رو داشته باشه، 100 میلیون با هم جمع بشن یه زمین بخرن، یکی 1 میلیون باشه، بقیه 99 میلیون دستشون باشه، یکی 1 میلیون سهم داشته باشه، اگر راضی نباشه که این خونه رو، این زمین رو بقیه این 99 میلیون ها بفروشن، حق نداره اونو تصرف بکنن، قاصبن اگه تصرف بکنن. نمیخواد پولا جمع بشه. نتیجه این حکمه، اقتضای عملی این حکمه در عمل اینه که پولا جمع نشه دوره هم، جمع انلل اموال و تمرکز ثروت نشه. چون میگن اگه بیایم پولامون جمع بکنیم، یه دونه یه نفر 2 میلیون 3 میلیون آورده داره، بعد ما میخوایم بفروشیم، میگم آقا من راضی نیستم، ما همینطوری دستمون توی حنا باقی میمونه. قاصب میشیم اگه تصرف بکنیم، حتما باید اینو راضی بکنیم. لذا اصلا چه کاریه؟ پولا رو دور هم جمع نمی کنیم، هر کسی جدا جدا واسه خودش کار بکنه. اقتضای عملی حکم الهی رو میبینید؟ پولا دور هم جمع نشه، چون حتی اقتصاد جامعه اسلامی و امت اسلامی هم با تمرکز پول و تمرکز تعلق به دنیا نباید راه بیفته، حتی اقتصادشون هم باید با انگیزهای دینی راه بیفته. لذا شرکت ها سلول اولیه برای تمرکز سرمایه هستن، یه شخصیت مستقل واسه سرمایه درست میکنن، میگن تو مالک هستی ولی سرمایه خودش شخصیتی مستقل از توی مالک داره، به نحوی که اگر راضی نبودی بفروش برو تا این سرمایه که اینجا جمع شده باقی بمونه. اون اموالی که اونا جمع میکردن، اینا بسیار پیچیده تر تبدیلش میکنن به یک شخصیت مستقل از مالک. مال رو انقدر بالا میبرن از مالک هم بالاتر میره، نمیشه زیر دست مالک، میشه رئیس مالک. پوله خودش خان میشه، خودش رئیس میشه، سرمایه خودش هویت مستقل پیدا میکنه در شرکت ها. سلول اولیه نظام سرمایه‌داری برای تمرکز ثروت. میگم پول که جمع شد، حالا میتونه فعالیت های تولیدی را بیفته. بعد میگن که این فعالیت های تولیدی تو شرکت ها خب ناظر به کالاست، اما ما یه جمع انلل اموال دیگه هم لازم داریم. میگیم چی؟ میگیم بانک، شرکت ها رو به بانک متصل بکن. بانک خودش مرکز پول هستن، جایی که پول جمع میشه. شرکت ها موضوع کارشون کالاست. اینا رو خوب گوش بدید، ما بحث اقتصادی نمی کنیم، بحث یاری امام زمان، امام زمان در این دوران که نشیم مثل اون خدای نکرده، نشیم مثل اون امتی که یاری نکردن ابا عبدالله رو، ساختارهای اقتصادی جلویشون رو گرفت. امروز ما یه حرکتهایی میخواییم بکنیم نیاز مردم و معیشت مردم امن باشه، یه ساختارهایی نمیذارن، بعد معیشت مردم که به هم بریزه فاصله میگیرن نظام. نظام اگه مردم رو از دست بده دیگه چیزی در مقابل کفر جهانی و استکبار جهانی و آمریکا و جاهلیت مدرن و کفر مدرن نداره دیگه. خدای نکرده این دستاورد ایمانی ملت ایران از دست میره اون وقت. بانک مرکز خود پوله، یه خدماتی به مردم میده، پولشون نگهداری میکنه، انواع و اقسام خدماتی میده مردم میده، باعثش مردم بیان پولشون تو بانک بذارن. وقتی پولشون تو بانک گذاشتن، قاعده بانک ها اینه، یک سوم از پولی که تو بانکه واسه دریافت و پرداخت به مشتریه، یک سومش دریافت و پرداخت به مشتری، که آقا من پول گذاشتم حالا میخوام بیام پس بگیرم، میگن یک سوم از این پولایی که داریم میذاریم واسه این کار، یک سوم دیگه با پول میریم تجارت پولی میکنیم، دوباره پول در میاریم، و یک سوم دیگهش باش وام میدیم، ربا میگیریم، از خود پول پول در میاریم، بدون اینکه پول تبدیل به کالا و تولید بشه، از خود پول پول در میاریم. بعد نه فقط وام میدیم به این آقا و اون آقا، این نکته رو متوجه کنید، فقط به این آقایی که اومد وام ازدواج یا وام ماشین خواست، فقط به افراد وام نمیدیم، که نگاه میکنیم ببینیم چه پروژه هایی این پوله و این سرمایه رو روزافزون میکنه، وام به پروژه های سودآور میدیم. یه نحوه دیگه و یه درجه دیگه پول پرستی و سرمایه رو بر این جامعه حاکم میکنه، میگه اون خط تولیدایی که سودآور نیست وام نمیدم ورشکست بشن، اصلا شرایط ریسک تولید رو خودم معین میکنم با این وامایی که میدم، پولها رو متجمع میکنم تو خط تولیدهایی که سودآوری آنچنانی دارن، خط تولیدهایی که اون طرف نرن ورشکست بشن. مدیر عامل شرکتی که نتونه سودآوری رو دائما افزایش بده و سود رو سود بذاره و پول رو پول بذاره و جمع انلل اموال بکنه، این باید ورشکست بشه. مدیر عاملی خوبه که خدمتگزار سرمایه بیشتر و سود بیشتر و دائم افزایی سود بیشتر باشه. هم مرکز تجمع پوله، هم با نظام وامهایی که میده یه سری مشاغل و کسب و کارها رو ورشکست میکنه، یه سری مشاغل و کسب و کارهایی که خدمتگذاری خوب میکنن به سود سرمایه میاره بالا. بعد شما میگید چرا جامعه پول پرست شد؟ چرا اخلاقای رذیل اومد؟ چرا دنیا پرستی اومد؟ بعد هی فکر کنید رو منبرا به شما بگن یا خودتون فکر بکنید که آقا این نفس خبیث خودم بود. بله نفس اماره خیلی کارا میکنه، اما ساختارهای اجتماعی یه جاده آسفالته درست میکنه که این نفس و نفس اماره رو این جاده آسفالته چهار نعل میتازه. اگه این جاده آسفالته نباشه، این نفس اماره زورش رو یه چیزای محدودی میرسه. ساختارهای اجتماعی سرمایه محور و پول پرست و متمرکز کننده ثروت جاده آسفالته میسازه، هوای نفس دست جمعی درست میکنه، با سرعت لیزر یک جامعه رو به سمت دنیا پرستی شدیدتر رهنمون میکنه. بعد این بانک و بانک مرکزی به دولت اون وقت میگن نگاه کن این مقدورات رو، مجوزهات رو، تخصیصهات رو، همه مقدورات کشور رو، منابع طبیعی و نیروی انسانی رو، همه رو کانال کشی کن بیان تو همون فعالیت‌های تولیدی که سود سرمایه روی سود سرمایه میاد، دائم افزایی سود روی دائم افزایی سود میاد. دستگاه محاسباتی و مغز اداره کشور رو به دست میگیره با برنامه‌های توسعه سرمایه محور. جمع انلل اموال این کفار مدرن خیلی خطرناکتر و پیچیده‌تر از اون کاری که معاویه ملعون و یزید ملعون می‌کردن. به خاطر همین هم است که 200 کشور دنیا زیر دست اینا هستن. فقط شما ملت ایران هستید که یه ندای حق طلبی برآوردید، میگید که ما میخوایم دنیا پرست نباشیم، ما دنیا میخوایم اما زیر سایه ابا عبدالله الحسین دنیا میخوایم. اونا میگن دنیا اصل باشه، همه اقوام و فرهنگ ها و مذاهب برن زیر سایه دنیا. شما میگید ما امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری ما یاد دادن دنیا بخواید ولی زیر سایه ابا عبدالله الحسین، زیر سایه خدمتگذاری به حضرت ولی عصر. اون وقت دنیا به نسبت کوچیک میشه، بله، آخرت به نسبت بزرگ و پیچیده میشه. شرکت، بانک و برنامه‌های توسعه است که یه بستر پرورش درست میکنه واسه پول پرست شدن جامعه و حاکمیت یک قشر به نام قشر سرمایه‌دار بر سرنوشت جامعه مسلمین. خدای متعال کی اجازه داده یک قشر به خاطر پولدار بودنشون بر سرنوشت امت اسلامی حاکم بشن؟ بله، خدای متعال گفته هر کسی سرمایه داره مال خودشه، بره باش کار بکنه، ولی نگفته اینا یک قشر بشن همه منابع طبیعی و نیروی انسانی و تسهیلات و مجوزات و تخصیصات به نفع اینا باشه تا اینا بر گرده بشریت سوار بشن. این رو خدای متعال ابدا اجازه نداده، امیرالمومنین ابدا اجازه نداده. سبحان الله که خدای متعال و انبیا و اوصیاش و نواب عام حضرت ولی است همچین چیزی رو واسه امت دینی بپسندن. اما اگر ساختارهای اقتصادی جهان این باشد و ما به اسم این که اینا اغلاییه، اینا تجارب بشریه بپذیریم، این اخلاقی مفاسد میاد تو کشور ما، فاصله طبقاتی میاد تو کشور ما، و ثروت‌های بادآورده که مقام معظم رهبری هشدار دادن میاد تو کشور ما. چرا؟ چون حوزه‌های علمی و دانشگاه‌ها این درک رو ندارن و به مردم منتقل نکردن که این ساختارها چطور داره بهشون ضربه میزنه، با عدالت علی ناسازگاره. هی میگن آقا عدالت علی بود، اینجا الان چه خبره؟ میگیم به خاطر این عدالت علی امروز جریان پیدا نکرده در جامعه ما، نه به خاطر این فرد و اون فرد، به خاطر ساختارهای اجتماعی که پذیرفتیم به اسم تجارب بشری، به اسم سیره اغلا، به اسم ادراکات اغلایی، و متوجه نشدیم که چطور اینا ما رو پول پرست میکنه. جمعا للاموالی شکل میده که احنف ابن قیس به امام حسین گفت و نرفت سراغ امام حسین. و شما ببینید چقدر دستاورد بزرگی جمهوری اسلامی داره که نذاشته. همه هم الان غر میزنن، همه ناله میکنن چرا بخش خصوصی قوی نیست تو ایران. این دستاورد بزرگ انقلابه که نذاشته اخلاق سرمایه محوری و سرمایه سالاری و پول پرستی و تمرکز ثروت تو این کشور شکل بگیره، جلوشو گرفته، بهش ضربه زده. این دستاورد بزرگ جمهوری اسلامیه، این اخلاص عمیق امام و رهبریه که عمق رفتار اهل بیت رو فهمیدن و سعی کردن تا جایی که توانشون بوده به این ساختارا ضربه بزنن، اینا جاری نشه به صورت تمام و کمال در مملکت. لذا بخش خصوصی قوی نیست. نگاه کنید افراد سرمایه‌دار ممکنه داشته باشیم، خیلی هاشون هم خیر باشن، اخلاق فردی خوبی داشته باشن، ولی وقتی میخوان شرکت رو اداره بکنن، این شرکته با اخلاق سودپرستی متصل شدن به بانک و حاکمیت برنامه‌های توسعه بر عموم مردم بر مبنای سرمایه است. لذا چه بیان عمیقی دارن مقام معظم رهبری، میگن که شما ببینید ما چه هدفی داریم. آیا میخوایم مثل کشورهای خارجی قله‌های ثروت در کنار دره‌های فقر رو داشته باشیم؟ این که میشه وال استریت ایرانی، وال استریت مرکز تجمع ثروت، بورس آمریکا، پولدارای جهان اونجا جمعن، همه دنیا چششون به اونجاست. یه قله‌های از ثروت درست میکنن، در کنارش دامنه فقر نیست، دره‌های فقره. آیا ما میخوایم به اون سمت بریم؟ ابدا نمیخوایم بریم، این تصریح مقام معظم رهبریه. لذا خیلی طبیعیه که تو این کشور بخش خصوصی با اخلاق سرمایه محوری شکل نگیره، و این خیلی دستاورد بزرگیست از یک جهت که این ساختارها شکل نگرفتن اخلاق ملت رو تمام و کمال پول پرستانه بکنن. یکی ضربه های خورده به این ساختارها، اما از اون طرف وقتی شما ساختارهای الهی اقتصادی تعریف نکنید، از اون طرف میگن شما تولید ثروت میخواید بکنید، اشتغال میخواید ایجاد بکنید، معیشت مردم رو میخواید بدید، با همین تمرکز ثروت هاست ها. به هم بزنید، وقتی این تمرکز ثروت ها رو به هم بزنید، معیشت به هم میریزه، اشتغال شکل نمیگیره، کارخونه درست نمیشه، ثروت ملی تولید نمیشه، ارزش پول ملی هم پایین میاد. میگه قبول ندارید، نداشته باشید، چون این ساختارها بر جهان حاکمه و شما هم دستگاه علمی حوزه و دانشگاهتون واسهتون چیز جدیدی نیاوردن، ما نگاه میکنیم بهتون تا یه زمانی انقدر مشکلات معیشتی شدید بشه که نظام رو تحویل بدید یا این ساختارها رو بپذیرید. حرف کارشناس‌های اقتصادی مسلط بر این ساختارها همینه ها. میگن قبول ندارید، نداشته باشید. میگی تمرکز ثروت خوب، حالا همینی که هست قبول نداشته باشید، ما با همین تمرکز ثروت کشورها رو آباد کردیم، پولدار کردیم. بله یه سری هم فقیر میمونن بمونن، به ما چه، همینه. ما این فرمولی که واسه رونق اقتصادی پیدا کردیم و برای اشتغال و تولید ثروت همینه. قبول ندارید، نداشته باشید. نمیتونید اون وقت اشتغال را بندازی، نمیتونید تولید ثروت بکنید، ارزش پول ملیتون هم پایین میاد، به بدبختی میرسید، اون وقت از بدبختی میاد حرف ما رو گوش میکنید. سریع حرفاشون همینه که بالاخره ما اولین قدمی که بعضی این کارشناس، بعد خیلی از کارشناسا بنده خدا روبناهای مطلب و بلده، این عمقاشو بلد نیستن، ولی اونایی که اون ریشه ها رو بلدن میگن باید بپذیرید اولین گام برای اصلاحات اقتصادی اینه که بپذیرید همه تصمیم های انقلاب در 40 سال گذشته غلط بوده است. چرا بخش خصوصی رو نابود کردید؟ چرا نذاشتید شکل بگیره؟ اونا اینو میگن. و انقدر بهتون فشار وارد میاد یا این رو قبول بکنید، قله‌های ثروت در مقابل دره‌های فقر رو قبول بکنید، یا اینکه نظام رو تحویل بدید به کسایی که این کارو بلدن انجام بدن. ماشاءالله خب داریم ما رو میترسونید. نه، بحث ترس نیست. اول بفهمیم و بدونیم از کجا داریم ضربه میخوریم، اون وقت عرض میکنم در شبای آینده که انگیزه های دینی چجور میتونه تولید ثروت بکنه. اگر اونا مال جمع انلل اموال میکردن، امروز تمرکز ثروت و پول و سرمایه را میندازن تا بتونن معیشت رو جواب بدن. این طرف انگیزه های دینی باید متمرکز بشه و رابطه برقرار کنه با تولید ثروت. امیرالمومنین علیه السلام در کمترین مقدار مصرف بودن، عرض کردم همه ساده زیستیشون رو شنیدید، کمترین مقدار مصرف رو داشتن، در اوج زهد بودن، اما بالاترین تولید ثروت رو داشتن با انگیزه های آخرت گرایانه. نقل میکنن 40,000 دینار طلا خمس اموال یک سال حضرت بود. چاه میزدن، نخل میکاشتن و بعد همه رو وقف میکردن. تمرکز انگیزه های دینی بر محور وقف چقدر میتونه تولید ثروت بکنه؟ اینها رو اگه ما واردش نشیم، اون وقت کار به جایی میره، معیشت انقدر سخت میشه که مردم از نظام جدا میشن، میگن آقا اینا آب و نون ما رو ندادن. نظام هم میگه ما یه آرمانهایی داشتیم، از امیرالمومنین عدالت یاد گرفته بودیم، تمرکز ثروت رو امیرالمومنین به هم میزد، جمعه به جمعه بیت المال رو خالی میکرد و جارو میزد. ما این رو یاد گرفته بودیم و جلوی این ساختارها ایستادیم و حوزه و دانشگاه برای شما ملت ایران ساختارهای اقتصادی الهی طراحی نکردن. خب گناه نظام چیه؟ گناه جمهوری اسلامی و رهبرانش که سر شعار عدالت ایستادن چیه؟ و الا خیلی بحثای اقتصادی میشه، آقا اونجا مشکله، اینجا مشکله، اینا بحثای روبنایی. اصلش اینه که اینها معیشت و اقتصاد رو بر اساس تمرکز ثروت در شرکت و بانک و برنامه توسعه را انداختن. جمهوری اسلامی اجازه بخش خصوصی قدرت بگیره و سرنوشت شما حاکم بشه نداده، جلوش گرفته. برنامه توسعه رو گفته اینا بار ارزشی داره، برید سراغ الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. همه اینا رو ضربه زده تا دین شما مردم و مرام امیرالمومنین زنده بمونه. خب اما این کافی نیست. همونطور که ساختارهای اقتصادی اونها شکستش بشه و افشا بشه، از این ور ساختارهای الهی اقتصادی باید شکل بگیره. که حالا این رو انشالله در دو شب آینده یه مقدار بیشتر توضیح خواهیم داد که این مسائل چجور فشارهای اقتصادی و جنگ اقتصادی امروز رو رقم زده و راه برون رفتش چیست و اگر این کارها رو انجام ندیم نه وفای عهد به ابا عبدالله انجام شده و نه به سمت ظهور حرکت کردیم. ابا عبدالله الحسین درگیر این ساختارها بود، همین ساختارها غربت رو براش رقم زد و عظمت قیامش شکستن پیام شکستن این ساختارهای مادی در طول تاریخه. و شیعه باید خودش رو در این سطح تعریف بکنه. شیعه ابا عبدالله الحسین اگه بخوایم امروزی معنا بکنیم، شکننده ساختارهای اقتصادی فرنگی سیاسی کفر است و ایجاد کننده ساختارهای فرنگی اقتصادی الهی است. آقا اینا رو که امام زمان باید بیاد انجام بده. این از اون تصورات ناقص درباره غیبت و ظهوره که حتما باش کار داریم، دو شب آینده باید بهش اشاره بکنیم که حضرت ظهورشون میان چیکار میکنن، ما باید چیکار بکنیم، چرا غیبت رفتن پس پرده غیبت، ظهور چطور اتفاق میفته، عوامل هر کدوم چیه. یه سری درک های ناقص و کودکانه تو اینها داریم که خیلی چیزا رو حواله میدیم به حضرت. اینها رو انشالله یکی دو شب آینده توضیح خواهیم داد.